بینندگان عزیز تلویزیونی به پیش، درود بر شما. در برنامه امشب جمعه 14 دی ماه 1403 مهمترین وقایع سال گذشته رو بررسی میکنیم. در سطح جهان مهمترین واقعه انتخاب مجدد ترامپ است و در سطح اروپا جنگ اوکراین و قوی شدن راست افراطی بویژه در آلمان و فرانسه و در خاورمیانه نیز کشتار فلسطینی‌ها در غزه توسط اسرائیل و تضعیف اساسی حزب الله در لبنان، سقوط بشار اسد در سوریه است. در مجموع تاثیر شکست عمق استراتژیک بر سرنوشت رژیم اسلامی هم از جمله وقایع مهم سال گذشته است. ابتدا از انتخاب ترامپ شروع می‌کنیم. سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ در دوران تجدید تقسیم مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ چه جایگاهی داره؟ آیا به حل بحران و معضلات اقتصادی اصولاً این انتخاب کمک می‌کنه یا نه؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، بحث در مورد ترامپ و دوره‌ای که ترامپ قرار حکومت کنه بر آمریکا و تمام آنچه که مطرح کرده احتیاج به بحث مفصل داره. متعلان یه هفته داریم به سال نو و اون 20 قراره وارد کاخ سفید بشه. به این اعتبار امکان بحث در مورد کل ترامپ و سیاستی که داره به اندازه کافی هست که بتونیم اونو بعداً ادامه بدیم. در اینجا من راجع به یه سری مطالب مطرح میکنم، رو تعدادیش مکس میکنم و شما هم راجع به هر کدوم که فکر کردی میتونید بیشتر صحبت کنیم و بقیهش هم میذاریم واسه برنامه های آینده. اولین سوال اینه که آیا این آن کاری که ترامپ داره انجام میگه و اون چی که شما گفتی تو چارچوب تجدید تقسیم مناطق نفوذ، این سیاست های کل هیئت حاکمه است یا فقط همین 4 ساله؟ این مهمش اینه که آیا کشورهای دیگه، رقبای دیگه، قاره‌های دیگه باید برنامه بریزن تا این 4 سال تموم شه و یا نه این 4 سال حتی وقتی تموم بشه رئیس جمهورهای دیگه بعد از ترامپ، مستقل از این که دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن، تقریبا تو همین چارچوب سیاست‌هاشون رو اعمال خواهند کرد تا اونجا که به روابط خارجیشون برمیگرده نسبت به اروپا، آمریکا، چین، خاورمیانه، روسیه و غیره. برای سوال مهم اینه. این از این نظر میگم که در همین انتخاباتی که دیدیم بسیاری از چهره‌های شاخص جمهوری خواه علناً اعلام کردن که به کاندید حزب دموکرات رأی میدن و گویا اون چی که ترامپ الان داره مطرح میکنه حتی سیاست کل حزب جمهوری خواه هم نیست. این که بعد از این 4 سال کل حزب جمهوری خواه میره به این سمت سیاست ها و رئیس جمهور بعدی هم یا کاندید بعدی حزب جمهوری خواه تو ریاست جمهوری هم همین سیاست ها رو خواهد داشت و یا حزب جمهوری خواه برمیگرده به سیاست های سنتی خودش، اینا سوالات بازیه که وجود داره. اما بنابراین ما باید ببینیم که آیا رقابت مثلا چین با هیئت حاکم آمریکا تو چارچوب موقتیه و یا نه. یه مثال میزنم، موقعی که ترامپ دور اول انتخاب شده بود به کارخونه بی ام و اینو گفتش که اون کارخونتون که تو مکزیک دارین نزدیک بیشتر از 1 میلیارد خرجش کرده بودن اونو ببندید، بیاید در اینجا در آمریکا کارخونه باز کنید و الا به تمام اون اتومبیل هایی که ساخت مکزیک، بی ام وای که ساخت مکزیک وارد اروپا آمریکا میخواد بشه، اون تعرفه های بسیار زیاد خواهد بست. اینه تو این چارچوب میگیم که بالاخره در دوره کلینتون تو چارچوب اتفاقی داشت واسه اروپا میومد میافتاد. اونا تلاش کردن یک چیزی شبیه آنچه که در اروپا هست و در آمریکای شمالی ابتدا و بعد بسازن و بعد سرعتش بدن به کشوری دیگه. برای یه چیزی درست کردن به اسم نفتا، شامل آمریکا، مکزیک و کانادا و یک روابط ویژه اقتصادی با هم پیدا کردن و تسهیل کردن نوع به اصطلاح داد و ستد کالا و تجارت و نیرو کار و سرمایه شد. و ترامپ که اومده بود درست برعکس آنچه که در دوره کلینتون بود و نفت قرار داد نفتا هست یه هم چیزی رو گفت. اون موقع کارخونه بی ام وی فکر کردن که این که بیان کارخونه‌اش در مکزیک ببندن ببرن آمریکا، چون بزرگترین بازار و تولیدات اون کارخونه توی آمریکا بود، صرف واسهشون نداره، بهتره این دوره را سر بگذرونن و تا بعد واسه دوره بعدی. اونها اینو موقتی میدونستن و موندن در کارخونه‌شون در مکزیک موند. بنابراین وقتی داریم راجع به موقتی بودن صحبت میکنیم، تو این چارچوبه که کل کشورها و کل شرکتها و غیره در مقابل این سیاستهایی که ترامپ داره در مورد تعرف اینا، این کجا قرار میگیره. اما تا اونجا که به داخل کشور برمیگرده، مسئله کاهش مالیات ها، کوچک کردن دولت سراسریه و برداشتن تمام اون محدودیت ها تو رشته هایی که به حال یه جوری گسترشش به ضرر محیط زیسته که محدودیت هایی داشتن و به حال همون دوره این محدودیت ها رو برداشت، از جمله استخراج نفت و گاز تو آلاسکا و الان هم دوره همون سیاست داره، به اضافه اخراج مهاجرین بدون مدرک اقامت. میدونید که اول شروع کردن گفتن مهاجرین غیرقانونی و بالاخره لیبرالیزم آمریکا از این ماجرا براشفته شد که به حال تو سیستم فلسفی لیبرالیزم انسان ها مقدمن بر قانون و قانون در مورد تسهیل روابط انسان ها نگاشته میشه تو چارچوب فلسفه لیبرالیسم. چطور یه قانونی هست که بعد اون انسانی که باید مقدم باشه بر قانون اون رو داره حذف میکنه؟ به حال اینا به همه اینا تصمیم گرفتن رسانه‌های عمومی هم از مهاجرین بدون مدرک صحبت میکنن نه مهاجرین غیرقانونی. اینو بالاخره پذیرفتن، ولی به حال خواهان اخراج مهاجرین بدون مدرکه. در عینش میبینیم که خود این مهاجرین بدون مدرک حذفشون که حذف نیروی کار بزرگ ارزون بزرگیه واسه یه بخشی از سرمایه، چه تناقضاتی رو به وجود میاره و یا تغییرات اساسی در نظام آموزشی. آنچه که در مورد نظام تعرفه ها باید گفت که در مورد مثلا مکزیک و کانادا و نفتا گفتم، اینه که نظام سرمایه‌داری جهانی تو چارچوب جهانی سازی شده چنان از نظر اقتصادی به هم تنیده شدن که هر اتفاقی توی بخشش میفته آنی سرایت میکنه بخشای دیگه. اگر بستن تعرفه‌های بزرگ به مکزیک و کانادا معضلات بزرگی رو واسه اقتصاد این دوتا کشور ایجاد میکنه، آیا معضلات این دوتا کشور سرایت نمیکنه به اقتصاد خود آمریکا؟ آیا اقتصاد آمریکا چنان منزوی از جهان که از طریق تعرفه‌ها میتونه مشکل درست کنه واسه اقتصاد کشورهای دیگه، اما خودش از اون معضلاتی که ایجاد کرده واسه کشورهای دیگه آسیب نمیبینه؟ این یه بحث تخصصی اقتصادی میخواد که باید بزنیم واسه یه فرصت دیگه. اما در مورد سیاست دیگه‌اش اینه که دفاع میکنه از موقعیت دلار در داد و ستد جهانی، و شنیدید که حتی بریکس رو تهدید کرده که اگر بخوام برن یه ارز ویژه خودشون درست کنن برای داد و ستد داخل خودشون، اون به اونا به کالاهاشون تعرفه میبنده و غیره. یکی از دیگه مسائلی هم که به حال مطرح کرده اینه که میخواد به جنگ های بی پایان خاتمه بده و اینو باید راجبش روش مکش کرد و راجبش صحبت کرد.
خب شما راجب جنگ تعرفه ها صحبت کردین و امریکا مرتب خب از این حرف میزنه، ولی خب یه چیز دیگه هم، یه بحث دیگه هم هست، اون بحث تحریم ها هم هست که اشاره اصلا نمی کنه به تحریم ها، در حالی که الان داره از این بحث تحریم داره استفاده میکنه تو خیلی از جای مختلف، تو بحث خیلی مختلف، ولی ترامپ اصلا به این اشاره نمیکنه. راجب اون چی اصلا توضیح بدید؟
ببینید، یکی از مسائلی که الان گفتم راجب سیاست ترامپ اینه که به جنگ های بی پایان خاتمه بده. اگر نگاه کنیم به جنگ ویتنام، جنگ ویتنام و مخالفت عظیمی که در داخل آمریکا را افتاد راجع به فرار از سربازی، اینکه آدم حاضر نبودن برن سربازی، از جمله معروف ترینش محمد علی کلی بود، باعث شد بعد جنگ ویتنام خدمت وظیفه سربازی در آمریکا بره کنار. بنابراین الان آمریکا دارای یک به اصطلاح ارتش حرفه‌ایه. اونایی که میرن تو ارتش از پیش میدونن باید برن که بکشن و کشته بشن، کسی خدمت وظیفه نداره که مخالف جنگ باشه و بخواد نره. این یکی از تأثیرات بزرگ جنگ ویتنام بود در آمریکا. جنگ افغانستان و عراق هم یه درسای بزرگی ایجاد کرد واسه آمریکا که آیا این جنگ ها میتونن آمریکا رو به اهدافش برسونن. ما به حال در ایران با تحریم ها مواجه شدیم بر سر مسائل صنایع اتمی ایران، بر سر حقوق بشر، بر سر جنگ موشکی و خیلی از مسائل دیگه یه تحریم های عظیمی مطرحه. ولی اگر به شکل استراتژیک تری به ماجرای تحریم ها نگاه کنیم، نظام تحریم ها که هر پنج قدرت بزرگ جهان که دارای حق وتو در شورای امنیت هستن اومده مون تحریم های جمهوری اسلامی رأی دادن، همگی داشتن یه نوعی اینو تمرین میکردن که اگر نخوان جنگ کنن با یه کشور، با یه رقیب، با یه دشمنی، آیا نظام تحریمی میتونه اینا رو به همون نتیجه برسونه که از طریق جنگ میتونن بهش برسن؟ اگر چنینه خب دست جنگ بردارن، جنگ برد حاشیه‌تر بشه به عنوان یه تهدید، که اونجور که یادتونه تو دوره تحریم‌ها تو ایران هم دائم میگفتن همه برگ‌ها روی میزه، منظورش رو بکنید جنگ رو ما پایین نذاشتیم، حمله رو کنار نذاشتیم، بنابراین تحریم ها هستن، اگه لازم باشه جنگ هم میاد. بنابراین نظام تحریم ها در مجموع داشت اینو پیش همشون امتحان میذاشت، به آزمایش میگذاشت که آیا بدون جنگ و از طریق یک نظام تحریمی به شدت گسترده امکان این هست که بشه به اهدافی رسید که از طریق جنگ میشه رسید، از جمله رفتار نظام های حاکم بر کشور مورد نظر رو عوض کرد و یا کل اون نظام رو عوض کرد. به حال الان جمهوری اسلامی که همینجور که میدید میگن شامل تحریم هایی که تو تاریخ سابقه نداره، سر پا مونده، و ضربات زیادی دیده، به ویژه خود جمهوری اسلامی تلاش کرده یه سیستمی را بندازه برای دور زدن تحریم ها، که خود اینم دستاوردهاییه برای همه کشورهایی که بخوان در مرز تحریم قرار بگیرن، و خودش به اصطلاح نمونه هایی از اینه که اون سیستم تحریمی چه نقطه ضعف هایی داره در مقایسه با جنگ، که اون کشور مورد نظر میتونه ازش فرار کنه و یه راههایی برای دور زدنش پیدا کنه. بنابراین وقتی ما داریم راجع به تحریم ها تو این سطح در مقایسه با نظام تعرفه صحبت میکنیم، هر دوی اینا دارن تلاش میکنن ببینن آیا این قدرت‌های بزرگ میتونن از طریق چیزی به جز جنگ به همون اهدافی که دارن برسن و جنگ باشه برگ آخر، اون چیزی باشه که همیشه رو میزه و اگه لازم شد از اون استفاده خواهند کرد. بنابراین این که ترامپ میگه که اینقدر نظام تحریم ها صحبت نمیکنه و نظام تعرفه داره صحبت میکنه، اینم یه ختمش دیگه ایه که آیا از طریق نظام تعرفه میشه رقبا رو کنار زد، بر دشمنان پیروز شد و به اون اهدافی که میخوایم برسیم یا نه. و ترامپ 4 سال اینو انتخاب کرد، به سال انتخاب کرده، و جنات دیگه اینو به عنوان جنات موقت دیدن و فکر کردن که خب اینو این دوره موقت رو سر میکنن و دوباره اون شرایط غیر تعرفه‌ای به وجود میاد و کارشون رو خواهند کرد. برای این مسئله که آیا تعرفه ها دارن تبدیل میشن به یک سیاست دائمی آمریکا، دارن جایگزین تحریم ها میشن و یا دارن ادغام میشن، یه چیزی هم تعرفه و یه تحریم میتونه کشورها رو زیر فشار بذاره و آمریکا به اون به سر نتایجی که میخواد برسه. منتها همون جوری که میدونید اول صحبتم گفتم، مسئله اینه که تعرفه ها یک سیاست قدیمیه، مال دوره‌ایه که دولت ها این کار انجام میدن برای دفاع از صنایع خودی در مقابل صنایع کشورهای دیگه. در اون برهه زمانی ما هنوز به جهانی سازی و اینکه صنایع هستن که جهانی هن و از خیلی از دولت ها از نظر اقتصادی و سیاسی قدرت بیشتری دارن نیستیم. الان مسئله اینه که سوال اینه، اگر به عنوان مثال صنایع اتومبیل های برقی آمریکا قدرت رقابت با اتومبیل های برقی چینی رو نداره، چطور میخواد رقابت کنه با کارخونه های دیگه تو اتومبیل سازی تو بقیه کشور جهان؟ چون الان شرکت های به طور مثال شرکت های اتومبیل سازی از طریق تسلط بر یه بازار حالا صد بگوت 300 میلیونی آمریکایی نمیتونن اموراتشون بگذرونن و قیمت تموم شده یه دونه اتومبیل اینقدر زیاده که وقتی بخوان سرشکن کنن اون قیمت اولیه ساختن یه دونه شو، احتیاج به یه بازار چند صد میلیونی داره یا میلیاردی داره تا بتونه سودزا باشه. بنابراین یه موقعی که شرکت ها میتونستن از طریق تسلط بر بازار داخلی دووم بیارن، الان شرکت ها از طریق تسلط بر بازار داخلی حتی بازار قاره‌ای مثل اروپا نمیتونن دووم بیارن، بلکه باید بتونن بازارهای بزرگتری دیگری هم داشته باشن تا بتونن سود چسب کنن و بمونن. بنابراین الان اگه مثلا نگاه میکنیم چین در مورد اتومبیل های برقی یا ساختن اون صفحه های خورشیدی و یا اون تلفن های همراه که اصلا در اروپا و آمریکا به بازارش صدمات اساسی زدن، اگه این شرکت ها نمیتونن در این سطح با چین رقابت کنن و از طریق تعرفه میتونن خودشون رو حفظ کنن، در بقیه جهان میخوان چجوری باش رقابت کنن؟ اینو در این شرط میگم که الان شرط اقتصادی جهانی چرا هم در هم تنیده است که هیچ شرکت و هیچ به اصطلاح کمپانی نمیتونه از طریق تسلط کامل حتی بر بازار داخلی بتونه دووم بیاره. اونا باید بتونن جنس به جای دیگه هم بفروشن، وقت مواجه میشن با رقیبایی که میتونن در یک اقدام تلافی جویانه همونجور تعرفه که آمریکا واسه به کالاهاشون اینا هم ببندن به همون کالا و اینا قدرت رقابت تو کشوری دیگر نداشته باشن برای این کار. بنابراین این یه بحث اقتصادی تخصصی ویژه میخواد و باید تو برنامه دیگه راجعش صحبت کنیم. یه چند جمله میگم و تموم میکنم. ببینید، تا موقعی که این کمپانی آمریکایی اروپایی از نیروی کار ارزون و بیحقوق چینی استفاده میکردن و جنس اونجا میساختن و میومدن اینجا با سودهای کلان میفوختن و سود میبردن، هیچ اشکالی نداشت. از موقعی که چینی ها دارن همون کار میکنن، یعنی از نیروی کار ارزون و بیحقوق خودشون که بخشش رو شرکت آمریکایی و اروپایی دارن استفاده میکنن، خودشون استفاده میکنن و جنس میسازن و میارن تو بازار اینا بفروشن، اینا دارن جر میزنن و بحث تعرفه اینا رو دارن مطرح میکنن، در صورتی که هر جفتشون، هم کمپانی چینی و هم کمپانی آمریکا و اروپایی، دارن از یه طبقه کارگر بیحقوق با کار ارزون دارن استفاده میکنن و جنس درست میکنن برای فروش به مردم بقیه کشور جهان و اینجا این دوتا جریان به جون هم افتادن و الان فکر میکنن چین فقط خوب بود که اینا از اون نیروکار ارزون و بیحقوق چینی استفاده میکردن و خود کمپانی چینی حق ندارن این کارو بکنن و بنابراین دارن به کالاهاشون تعرفه میبندن برای اینکه بتونن با رقباشون به اصطلاح به نوعی رقابت کنن.
خب اشاره کردیم به اینکه سرمایه جهانی کاملا در هم تنیده است و هیچ کشوری نمیتونه به صورت مستقل تولیدات خودشو بفروشه، یعنی همه کشورها در حقیقت به هم، به بازار هم نیاز دارن و پیشاپیش هم میشه الان حد زد که در رقابتی که ترامپ بارها هم گفته با چین میخواد بر سر تعرف ها انجام بده، به اصطلاح برندهی وجود نخواهد داشت با این تعریفی که شما فرمایید. پس یعنی از اون طرف هم ما راجع بحث تحریم ها هم صحبت کردیم که همونجور که گفتین تحریم هایی که به ایران بستن در تاریخ بی نظیر بوده، ولی باز هم تحریم ها هم حتی نتونسته به نتیجه برسه. آخر یه راه حل سومی در حقیقت در این رقابت بین رقابت سرمایه ها مطرح میشه دیگه، با توجه به این بحثی که شما دارین میکنین.
بله، منظورت تعرفاست. بله، اینو ترامپ دورده هم دوره قبل و الان و یه راه حل سومی آورده، جنگ، نظام تحریم ها و نظام تعرفه ها. بعد ببینیم آیا این میتونه پاسخگو باشه. این همون که گفتم احتیاج به یه بحث اقتصادی تخصصی داره. همونجور که شما گفتیم به حال اقتصاد جهان کاملا در هم تنیده است. وقتی بانک های آمریکایی ورشکست میشن تو 2008، صندوق های بازنشستگی تو آسیا از هم میپاشن. وقتی که آمریکا نرخ بهرش رو تغییر میده، اروپا به سرعت اکسلان نشون میده که آیا بهره رو حفظ میکنه، به همون اندازه اضافه میکنه یا به اندازه کم میکنه. بنابراین اینا خیلی به هم در ارتباطن، در هم تنیدن و بحران یکیشون سرعت میکنه بخشای دیگه. بنابراین ما تمام بحرانهای جهانی که داشتیم بالاخره از یک کشور شروع شده و بعد سرایت کرده به بخشای دیگه. اینجوری نیست یک کشور دچار بحران اقتصادی میشه و اون نظام حاکم بر اون کشور میتونه با سیاست اقتصادی و هر چیزی اون بحران اقتصادی رو محدود کنه در اون کشور و اجازه نده سرایت کنه بخشای دیگه. بنابراین فشار آوردن از طریق تعرفه به اقتصادهای دیگه و موزل درست کردن باسهشون خیلی طبیعی که اون موزلاتو سرایت میده به بخشای دیگه، از جمله به خود آمریکا. دموکراسی
هستی تو دنبکه دنیت بدن رنگ کردوه لجیر کرخانه چک سازی لوی مندال خوتوه
همونطور که اشاره کردی این بحث زمان بیشتری رو میطلبه و در این برنامه نمی گنجه. اینو ما در برنامه بعدی حتما بهش خواهیم پرداخت. میپردازیم به اروپا. احزاب راست افراطی در اروپا نسبت به سال قبل خیلی قوی تر شدن. در انتخابات پارلمان فرانسه همه جریانات با هم متحد شدن تا مانع از تسلط راست افراطی به پارلمان بشن و در آلمان هم راست افراطی در چند تا انتخابات محلی آرای بسیاری به دست آورد و ما آینده که یه انتخابات زودرسی هست توی آلمان پیشبینی ها از پیشروی راست افراطی حکایت داره. اصولا چه عواملی باعث رشد راست افراطی شده؟
ببینید اون چیزی که ما مطرح کردیم اینه که بحران فعلی اقتصادی جهانی از طریق پیدا کردن راه‌حل‌های اقتصادی قابل حل نیست. بنابراین اونقدر حاد شده که کشورها دارن میرن برای چهارمین بار تو 100 سال گذشته برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ که تو خاورمیانه به عینه داریم میبینیمش، آشکارا داریم میبینیم که چجوری مناطق نفوذ کشورها دارن دست هم دیگه در میارن. در اروپا هم اون بحران اقتصادی جریان داره، معضلات اقتصادی جریان داره، منتها برای دومین بار یکی دهه 90 قرن قبل یکی الان راه حل سوسیالیستی به عنوان یه راه حل اجتماعی، اینکه سوسیالیست راه حل داره منظور نیست، منظور اینه که اون راه حل سوسیالیستی به عنوان یه جریان اجتماعی از طرف یه طبقه یا طرف یه بخش مهمی از مردم در مطبوعات، در پارلمان ها و در دولت ها این راه حل مطرح نیست به دلیل ضربه ای که به حال دهه 90 سوسیالیسم واقعا موجود اون زمان خورد و طی تمام این سه دهه هم نتونستن خودشونو بازسازی کنن که بتونن تبدیل بشن به نیروی اجتماعی که راه حل های کشوری و جهانی داشته باشن واسه بحران فعلی. در غیاب اون راه حل سوسیالیستی که هم در دوره اول تقسیم مناطق نفوذ در جنگ جهانی اول و در جنگ دوم جهانی حضور داشت، الان دو تا از این دوران سوسیالیست ها حضور ندارن. بنابراین اون جریانی که راه حل داره میده برای این بحران اقتصادی یه راست افراطیه. قبلا راست افراطی هم راه حلاش خودش رو داشت در این بحران اقتصادی، منتها راه حلاش سوسیالیستی به شدت قوی بود و راست افراطی در حاشیه بود. الان در فقدان اون راه حل سوسیالیستی که به اصطلاح قوی باشه و جنبه اجتماعی و قدرت دولتی داشته باشه، الان این راست افراطیه که راه حل داره واسش که مشخصا داریم میبینیم. بنابراین اونا تنها منتقدین قدرتمند لیبرال دموکراسی هستن که در حاکمیت اونها ما با این بحران اقتصادی این چنانی روبرو شدیم. بنابراین لیبرال دموکراسی پیروز در جنگ سرد که شعارش مخالفت با دخالت دولت در اقتصاد بود، الان داره از راست افراطیش گس میخوره و نه از چپ خودش که دهه 90 بر اون پیروز شده بود. بنابراین الان ما یه راست افراطی داریم که یه مشخصات جدیدی هم داره. یک خارجی ستیزه، به ویژه خارجیایی که از کشورهای مسلمون میان، از آفریقا میان. دیگه یهودی ستیز نیست. این راست افراطی یه دشمنی هیستریک با روسیه نداره. یادتونه که وقتی در فوریه سال 2022 روسیه حمله کرد به اوکراین، چنان جو ضد روسیه کل اروپا رو به اصطلاح گرفته بود که حتی نمایشنامه داستیوفسکی جنایت مکافات که در آلمان قرار بود رو صحنه بره اونم قطع کردن، به صرف این که داستیوفسکی یه نویسنده روسیه که در دوره تزار قبل از انقلاب اکتبر هم از جمله همین کتاب هم نوشته بود، جنایت مکافات. بنابراین اون جو هیستریک ضد روس رو ندارن و به ویژه الان یه شکاف بزرگی در اروپا راه افتاده به دلیل اینکه خواهان اقتصادشون قدرت خرید این انرژی گرون قیمت نداره، گاز و نفت گرون قیمت رو با توجه به تحریم روسیه خواهان اینه که برن روسیه دوباره گاز بخرن و یه شکاف ایجاد شده. حداقل الان اسلوواکی، مجارستان، صربستان از به این سمت دارن میرن و باز تو همین چارچوب دیدی که ماه گذشته اولین دور انتخابات رومانی رو لغو کردن چون یه راست طرفدار روسیه چون اصلا فکرش نمی کردن برنده دور اول، جز برنده های دور اول انتخابات بود. بنابراین الان به این شکل شده که اون جریان راست افراطی ضد روس نیست مثل بقیه و ضد اسرائیل نیست و ضد مهاجرین و یه همچین سیاست هایی داره. به هر حال میدونید که تو همین چارچوب اگه بخوام صحبت کنیم که در مورد آمریکا صحبت کردیم، دیدید که ترامپ گفته که چقدر به سر تجارت آمریکا و اروپا مازاد داره، یعنی اروپایی خیلی بیشتر به آمریکا دارن جنس میفروشن تا از جنس بخرن و گفته این مازاد و اروپایی باید از آمریکا نفت و گاز بخرن و الا ترامپ دوباره تعرفه می‌بنده به کالاهای اروپایی تا اینکه بتونه یه موازنه که به نظر اون منصفانه است بین تجارتشون ایجاد کنه. بنابراین الان سوال اینه که آیا جنبش کارگری اروپا میتونه در مقابل این هجومی که راست افراطی بهش خواهد آورد به سر دووم بیاره، مقاومت کنه، یه جنبشی را بندازه علیه راست افراطی و به یه نوعی سوشال دموکراسی رو که الان فاقد هر نوع افق و برنامه برای کنار زدن راست افراطی هست رو باز کنار میزنه و میره تا یه جریان جدیدی در اروپا شکل بده همونقدر جدید که بتونه با این راست جدید در بیفته و اون مختصات رو داشته باشه یا نه. بنابراین تا اونجا که به احزاب فعلی برمیگرده، دیدی که بعضی از احزاب قدیمی اسم میبرن، از احزاب کهنه، و تو این چارچوب دارن صحبت میکنن که مردم اروپا دیگه خسته شدن و امیدی به احزاب سنتی ندارن، قدیمی ندارن، بنابراین دارن میرن به طرف احزاب جدیدی درست کنن، احزاب جدیدی درست بشه که بتونن پاسخگو مسائل جدید باشه. اگر جنبش کارگری اروپا هم تو این مسیر به این سمت بره که بخواد سوسیال دموکراسی کنار بزنه و تمام موانعی که اون در مقابل جنبش کارگری گذاشته که نره به سمت دست بردن به ریشه ها و کل سرمایه رو به مسافه طلبه، بعد دید که این اوضاع به چه سمت میره. امید داریم که جنبش کارگری اروپا به خودش بیاد با توجه به سابقه و تجربه‌ای که داره و بتونه یه صفحه متحدی رو در اروپا علیه راست افراطی شکل بده، چون همچنین گفتم از این احزابی که تا الان هست هیچ کاری ساخته نیست و این راست افراطی اصلا نتیجه فعالیت همین احزابه، برای خود اینا نمیتونه علش وایسن، چون راست افراطی نتیجه کارکردی که همه اینا داشتن.
جنگ در اوکراین یکی از مسائل مهم اروپاست. تمام گزارش ها حاکیه که احتمال شکست روسیه در جنگ با اوکراین که به نمایندگی از ناتو می جنگه وجود نداره. ترامپ در دوران انتخاباتش گفته که کمک به اوکراین کاهش و قطع میکنه و خواهان پایان هر چه سریعتر این جنگه. آیا اوکراین قبول میکنه که بخش از خاک خودش رو از دست بده و یا با آتش بس و صلح موافقت کنه؟
چاره‌ای نداره. همونجوری که شما گفتید اوکراین میتونه بجنگه که پول و اسلحه از ناتو بگیره و جون مردم خودش رو بذاره و بجنگه با روسیه. روزی که اون پول و اسلحه بهش نرسه، فقط میمونه نیروی انسانی خودش، که همینجور که تو خبرها شنیدین فرار از سربازی به شدت زیاد شده. اونا سن سربازی رو از 25 سال بودن به 20 سال برای اینکه بتونن یه بخشای بزرگتری رو فرا بخونن به ارتش واسه اینکه بجنگن، و فرار در میون خود اینا زیاد شده و نیروی انسانی اوکراین کفاف ادامه این جنگو نمیده با توجه به همین چیزایی که داریم میگیم. و اگر کمک ها قطع بشه، اوکراین هیچ چاره‌ای نداره که در مقابل از دست دادن سربازهای سرزمین‌های بیشتر همین الان با آنچه که داره بسنده کنه و اون سرزمینی که داره رو تو چارچوب اوکراین حفظ کنه. بنابراین کاملا طبیعیه، چون چاره‌ای به جز اون نداره. منتها میدونید همونجور که شما گفتید این جنگ ناتوه که توسط اوکراین داره انجام میشه از همون سال 2012 که در اجلاس بوداپست ناتو تصمیم گرفت که اوکراین به عضویت خودش در بیاد از جمله به اضافه گرجستان. همون موقع با مخالفت روسیه روبرو شد. وقایع بعدی اوکراین که 2014 اون انقلاب نارنجی بود و طرفدارای آمریکا و اروپا به قدرت رسیدن در اوکراین، همه اینا یه زمینه‌هایی رو برای جنگ فراهم کرد و حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین حاصل تقریبا 10 سال زمینه سازی و فراهم شده این زمینه‌ها بود برای این جنگ. الان همونجوری که میدونید و خودتون گفتید، ترامپ تو کمپین‌های انتخاباتیش این مسئله رو مطرح کرده و الان داره میره بدون توافق با اروپا و از بالا سر اروپا با اوکراین معامله کنه، با روسیه معامله کنه و سر اوکراین، و اروپایی‌ها موندن که چیکار کنن. جنگی که خود آمریکا بهشون تحمیل کرده، چون بزرگترین قدرت تصمیم گیری ناتو آمریکاست و آمریکا این جنگ اوکراین تحمیل کرده به ناتو و کشور اروپایی، و الان خود آمریکایی‌ها دارن چنار میکشن، وقتی که به اصطلاح منبع تأمین انرژی ارزان اروپا رو چه روسیه بودن ازش گرفتن و همونجور که الان گفتیم ترامپ داره تهدیدش رو میکنه که بیشتر نفت و گاز گرون آمریکا رو بخرن و الا تعرفه منده به کالاشون. بنابراین اروپا تو موقعیت بسیار بسیار بدیه. از جمله میبینی که مخالفت مردم در اروپا برای کمک به اوکراین داره زیاد میشه، برای این که حتی خود دولت‌های اروپایی هم هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی در این جنگ ندارن که بتونن به مردم بگن چرا دارن کمک میکنن به اوکراین. بنابراین خود مردم اروپا هم کمک به اوکراین رو بیهوده میدونن، چون هیچ تأثیری در جنگ نداره و هیچ تأثیری در جلوگیری از پیشروی روسیه نداره که به صورت در اون مناطقی که مد نظرش بود و میگیره. بنابراین یه چیز دیگه هم این داره به ما میگه، آنچه که در سازمان ملل و قوانین و مناسبات بین کشورها مطرحه که مرزها محترمن، دیگه کسی از طریق جنگ نمیره یک کشوری رو بگیره به خود اضافه کنه، اینا هیچ ارزشی نداره. این حقوق موقعی شامل یک کشور میشه که اون کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی اونقدر قوی باشه که این حقوق شاملش بشه. و اگر کشورهای اینقدر از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی قوی باشن که اون حق بخواد شاملشون بشه، حتی اگر اون حق هم نباشه، اون قدرتشون باعث میشه کسی بهشون حمله نکنه. بنابراین این نشون میده ما داریم به سمتی میریم که تمام آنچه که بعد جنگ جهانی دوم تو چارچوب سازمان ملل و قوانین و مقررات مناسبات کشورها با هم وضع شده دیگه ارزشی نداره و کارکردی نداره و هیچ نیروی در سطح جهان نیست که بتونه کشورها رو یا اونایی که قدرتش دارن رو مجبور کنه که قوانین سازمان ملل و مناسبات رو رعایت کنن. یکی از اتفاقاتی که تو اوکراین افتاده همینه. مهمترین چیزی که مناسبات بین کشورهاست که مرزهای هم دیگر به رسمیت بشناسن، مرزهایی که سازمان ملل به حال که مجموعه کشورشون قبول کردن، این یکی از مسائلی که رفته رو هوا و بی‌اعتباری سازمان ملل نشون میده و اینکه شاید بعد از جهان چند قطبی ما بریم تأثیراتش مهمش رو در خود موازین و قوانین سازمان ملل و یا نهاد دیگه ای ببینیم.
خب به خاورمیانه بریم. از اکتبر سال 2023 تا کنون اوضاع خاورمیانه کاملا دگرگون شده. اسرائیل بیش از 50,000 نفر رو کشته و تعداد بسیار بیشتری رو زخمی و غزه رو هم نیز ویران کرده. آیا تو این جنگ اسرائیل پیروز شده؟
اسرائیل پیروز شده، منتها در آدم کشی و در ویرانی شهرها قطعا پیروز شده و اصلا به همین دلیل از طرف دادگاه بین‌المللی متهم شده به جنایت جنگی و نسل کشی. اما نظر سیاسی ضربه و شکست بزرگی خورده اسرائیل. یکی از به اصطلاح تبعاتش این بوده که مسئله یهودی ستیزی دیگه نخنما شده، چون دیگه قبلا به هر کسی میگفت، هر کسی به اسرائیل انتقاد میکرد بهش میگفت یهودی ستیز، الان معلوم شده که این یه ماجرای نخنماست و جنایت بسیار بزرگی تلاش شدن و دارن میگن که مخالف اسرائیلن و مخالف یهودی ستیز هم هستن. و دومین به اصطلاح تأثیر این شکست این بوده که کشورهای خیلی بیشتری نسبت به قبل از 7 اکتبر مدافع دو دولت و دو کشور شدن و میاد تا کشورهای بیشتری باز بهش بپیوندن، تا هم به اصطلاح فلسطین دارای یه حقوق برابر باشه نسبت به بقیه، مثل بقیه کشورها در سازمان ملل، و همچنین تلاش کنن تو چارچوب نظام امنیتی خاورمیانه خود اسرائیل مجبور کنن تا به حقوق مردم فلسطین گردن بزنه و به دو دولت موافقت کنه. این اتفاقی که افتاده. منتها میدونید که مخالفت با حماس اونجا که به اپوزیسیون ایران برمیگرده چند شاخه شدن، تا اونجا که به سوسیالیست برمیگرده مخالف حماس بودن و در عین این که دفاع کردن حقوق فلسطینی ها مخالف اسرائیل بودن، در عین این که مخالفت کردن با هر نوع یهودی ستیزی و تلاش کردن از حقوق مردم فلسطین دفاع کنن بدون اینکه بخوان متهم بشن و یا بخوان از حماس دفاع کنن.
با آغاز حمله اسرائیل به غزه، حزب الله هم حملات خودش رو به اسرائیل شروع کرد و قطع اون رو به اتمام حمله اسرائیل به غزه منوط کرد. اسرائیل پس از کشتار مردم فلسطین و ویرانی غزه، حملاتش رو به حزب الله و شهرهای لبنان گسترش داد. اکنون حزب الله بسیار ضعیف‌تر از سابق و همچنین یک آتش‌بس 60 روزه رو پذیرفته و حاضر شده قطعنامه‌های سازمان ملل هم اجرا کنه. حزب الله در آینده لبنان چه نقش و سهمی خواهد داشت؟
ببینید، شاید بهتر باشه اینجا یه چیزی بگیم. به هر حال اون تجدید تقسیم مناطق نفوذ که گفتیم تو سطح جهان داره بین قدرت بزرگ انجام میشه، یکی از نقاط تمرکزش در خاورمیانه است. در خاورمیانه ما دو تا موضوع داریم که بلا تکلیفه: نظام امنیت منطقه و مسئله حقوق فلسطینی ها، دو کشور. و تا اونجایی که به کشورها برمیگرده، ما کشور بلا تکلیف لبنان، سوریه، عراق و یمن داریم و تأثیرات همه اینا میره تا یک کشور بلا تکلیف دیگه‌ای مثل ایران رو مطرح کنه، که مردم ایران نزدیکن به سرنگونیش و اراده کردن که سرنگونش کنه. بنابراین آنچه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم در میونه تحولات خاورمیانه است و میره تا به سرعت مراحل پایانش طی کنه و ما در پایان این پروسه میتونیم بگیم خاورمیانه چه شکلی گرفته. الان ما تمام بحثمون در مورد مسیری که داره طی میشه با توجه به وقایعی که داریم میبینیم. تو این چارچوب بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که همونجور گفتید آتش‌بس بین لبنان و یا حزب الله و اسرائیل 60 روزه است، برای اینکه اسرائیلیا فقط اتکا کردن به قطعنامه 17-0 شورای امنیت و اینو 60 روزه است به اصطلاح قرارداد بستن، برای اینکه اون موقع ترامپ میاد به خود وارد کاخ سفید میشه. ایاتون باشه تو تمام این مدتی که بعد 7 اکتبر آمریکایی‌ها نیروهای نظامیشون رو آوردن اینجا تو منطقه خاورمیانه و مسئلهش این بود که جنگ گسترش پیدا نکنه. منظور آمریکایی‌ها از جنگ گسترش پیدا نکنه این بود که وقتی اسرائیل داره حمله میکنه به حماس، جنگ گسترش پیدا نکنه تا اسرائیل بتونه تا اونجا که میتونه مردم غزه رو بکشه و تمام زیرساخت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های زندگیشون رو از قبیل بیمارستان و مدارس و غیره نابود کنه. وقتی که حماس به اندازه کافی و مردم غزه کشتار شدن، خب بالاخره اشکال نداشت از نظر آمریکا که جنگ گسترش پیدا کنه و بیاد سراغ لبنان و بعد بره سراغ سوریه و یا بره سراغ عراق و بعد بره سراغ یمن. ما تو این چارچوب داریم صحبت میکنیم. بنابراین وقتی این 60 روزه به پایان برسه، ترامپ تو کاخ سفیده، بشار اسد که بود قبل از موقع توافق بر سر این قطعنامه، بشار اسد دیگه وجود نداره، باید دید تا اون موقع چه تحولات دیگه در خاورمیانه انجام میشه. آیا در اون زمان در پایان این 60 روز اسرائیل و آمریکا به همین قطعنامه کفایت میکنن که بگن خب 60 روز تموم شد، حالا دوباره یه 60 روز دیگه، و یا تلاش میکنن با توجه به توازن قوای جدیدی که از جمله یکیش رفتن بشار اسد، بیان یه قطعنامه‌های جدیدی علاوه بر اون قطعنامه قدیمی تحمیل کنن به حزب الله، و یا کلا اونو بذارن کنار، یه قرارداد شکستی بذارن در مقابل حزب الله و لبنان و ناچارشون کنن تو توازن قوای جدید اونو امضا کنن. برای این موقته. آنچه که به حال قطعنامه‌ای که شما ازش نام بردید صحبت میکنه اینه که حزب الله و نیروهای دیگه برن به سمت به صلات رودخانه لیتانی، حزب الله خل سلاح بشه و اسرائیل از اون مناطق اشغالی بره بیرون و هیچ نیروی مسلحی بجز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ارتش لبنان تو جنوب رودخانه لیتانی حضور نداشته باشه. اولین سوال اینه که حزب الله الان به خل سلاح تن نداده و ما هیچ نشونه از این که حزب الله داره تلاش میکنه خل سلاح بشه نمیبینیم، و اسرائیل هم الان روی این تأکیدی نداره، چون این قرارداد 60 روزه میدونه و فکر میکنه بعد از 60 روز که ترامپ بیاد و اوضاع جدید خاورمیانه ممکنه چیزای بیشتری رو به لبنان و به حزب الله تحمیل کنن. ولی تا همین حد اینکه تاثیر حزب الله چی میشه اینه که میدونی که ساختار لبنان قدرتش تقسیم شده بر اساس مذاهب و طوایف، تو اون چارچوب حقوق اینا عوض نمیشه، بنابراین شیعه ها که به حال حزب الله در اونا رو نمایندگی میکنه، اونا جایگاه حقوقیشون رو تو لبنان از دست نمیدن و چیزی کمتر از اون توافقات به دست نخواهند آورد، تو این خدشه وارد نمیشه. اون تا الان همچون که میدونید عمل و حزب الله تو جریانی هستن که دارن شیعه رو نمایندگی میکنن، حزب الله مسلحه و عمل مسلح نیست. باید در عمل دید که قدرت حزب الله تا چه حد کاهش پیدا میکنه و این زمینه رو برای قدرت بیشتر دولت سراسری آماده میکنه. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی جاشو تو لبنان داره میده به عربستان سعودی و دست و بال فرانسه هم باز خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی داره میاد تو لبنان هم موقعیت دست بده همونجور که تو سوریه دست داد و عربستان سعودی جاشو بگیره. تمام ماجره اینه که آنچه که حزب الله به دلیل مسلح بودنش انجام میداد به خاطر قدرتی که در عمل داشت و کسای دیگه و دولت مرکزی لبنان نمیتونن کاری رو در مقابلش کنن. الان که قدرت حزب الله از نظر عملی کاهش پیدا میکنه و طبعا قدرت دولت سراسری لبنان قوی میشه، حزب الله نظر عمل محدودیت پیدا میکنه، اما نه نظر نقش و سهمش در سلسله مراتب قدرت در لبنان. ممکن این اوضاع کمک کنه که عمل هم قوی بشه و قدرت بیشتری پیدا کنه. اگر حزب الله بخواد خل سلاح بشه و بپذیره خل سلاح بشه، تبدیل بشه به یه جنگ مثل عمر که مسلح نیست.
نظام سوریه در عرض 11 روز به دست نیروهای نظامی هیئت تحریر شام سقوط کرد و بشار اسد و خانوادهش به روسیه گریختن. باز شدن درب زندان‌ها به دست مردم یک رسوایی عظیم برای رژیم اسلامی که در دفاع از رژیم بشار اسد دست به هر جنایتی زد ایجاد کرده. جای نفوذ رژیم اسلامی رو ترکیه گرفته. آینده سوریه رو باید چگونه خواهد بود؟
همونجوری گفتم ما یه خاورمیانه داریم در حال تغییره و سوریه و لبنان اینا هم بخشی از اون تغییراتن، هم تغییر میپذیرن و هم تغییر پذیرفتنشون کمک میکنه به تغییر خاورمیانه. تو این چارچوب سوریه هنوز در آغاز راه اون تغییراته. منتها چند چیزی میشه گفت. آینده سوریه نتیجه رقابت ها و مخاصمه های جریانات مختلف داخل و خارجیه. بنابراین به اراده و به خواست این هیئت تحریر شام بستگی نداره. چند از مسلحانه دمشق رو در دست گرفته، قدرت در دست گرفته. البته روابط عمومیش خیلی خوب داره کار میکنه، اون حرفایی رو میزنه که خیلی تو غرب دوست دارن بشنون، اما معلوم نیست این فقط روابط عمومیه یا واقعا تغییر کردن. منطقه اون چیزایی که مطرحه اینه: یک، بازگشت مهاجرین که بیشتر 10 میلیونن، معلوم نیست چند میلیونشون برمیگردن. بازگشت مهاجرین سوری از ترکیه، از اروپا، و درست کردن جریانات متعدد سیاسی و تشکل‌های متعدد، این یک از پایه‌های تغییر شکل سوریه خواهد بود. دوم، قدرت مردم کردستان سوریه است که مسلحن و یک خودمدیریتی رو سالها تجربه کردن. نوبت بعدی داعشه که در سوریه حضور داره و آمریکایی‌ها به مردم کردستان کمک میکنن وقتی داره با داعش میجنگه، و آمریکایی‌ها تنها میذارن مردم کردستان رو وقتی زیر حملات ترکیه هست. و بعد قدرت آمریکا که تسلط داره بر نفت سوریه. کشور بعدی ترکیه است اونجا گفتید، و دشمنیش با مردم کردستان سوریه که میخواد اونا اسلحه نداشته باشن و حقوقی نداشته باشن، و تلاش داره میکنه تا بیشترین قدرت تاثیرگذاری در سیاست سراسری سوریه داشته باشه. مسئله ای که اروپا و آمریکا دارن در مورد هیئت تحریر شام و جایزه ای که واسه سر جولانی گذاشتن، آمریکایی اون جایزه رو لغو کردن، جایزه واسه سر جایزه گذاشته بودن. هنوز معلوم نیست آمریکایی‌ها تو این ملاقاتی که داشتن با اینا چه چیزهایی گرفتن که امتیاز و برگی که دستشون بود رو برای جایزه گذاشتن واسه سر جولانی اونو کنار گذاشتن. به ویژه الان خود هیئت تحریر شام تو لیست تروریسم هم آمریکاست، هم اروپا و هم بریتانیا. باید دید اینا چه امتیازاتی میگیرن که این جریان رو از لیست تروریسم بیارن بیرون. و این ما رو میرسونه به این که چقدر این که آمریکا و اروپا یک حزب، سازمان، گروهی رو میذارن تو لیست تروریسم سیاسیه، تا اینکه انطباق داشته باشه با معانی که اونا از تروریسم دارن. میدونید که بالاخره در دوره ترامپ حوثی‌های یمن تو لیست تروریسم آمریکا بودن. بایدن به محض که اومد سر کار، یکی از اولین کاراش این بود که حوثی‌ها رو لیست تروریسم در آورد، همونی که الان دارن باش می‌جنگن. بنابراین این داره به ما میگه تکرار الحاق تروریسم به گروه‌ها، افراد و سازمان‌های آمریکا و اروپا میگن چقدر بی‌پایه است و چقدر ما باید محتاط باشیم در تکرار اونا. بنابراین بعد دید اینا چه امتیازاتی میگیرن از هیئت تحریر شام و چه منافعی در سوریه به دستشون میاد تا اینا از لیست تروریسم بیان بیرون. همه اینا دارن تلاش میکنن تا یک آینده سوریه شکل بدن. باید در پایانش دید که اون سوریه به چه شکل خواهد بود، ولی قطعا روشنه که آینده سوریه به تنهایی در چارچوب اراده و خواست جریانات ارتجاعی هیئت تحریر شام نیست. بازیگران بسیار زیادی درون و بیرون سوریه دارن تلاش میکنن تا به آینده سوریه شکل بدن.
بینندگان عزیز، وقت برنامه در این لحظه تمام میشه. ما قرار بود که در ارتباط با مسئله بشار اسد و حماس و بحث تهدیدات اتمی ایران صحبت کنیم، که اینا رو ما در برنامه بعدی بهش میپردازیم. تشکر از شما بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیونی با سپاس از همراهی شما تا هفته دیگه، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و پیروز باشید.